از اینکه نمادی از انفصال با اصول فرهنگی ایرانی و اسلامی هست، به نوعی به نمایش اشرافیت هم تبدیل شده. گزارشی همکارم غلامرضا بخشی.
هزینه های میلیونی یک زندگی سگی. به قول معروف میگن سگ هم سگ های قدیم به یه تک نان و استخون رضایت میدادن، اما سگ های امروزی که حکم سگ خانگی رو دارن این گونه نیستند. سگ هایی که هزینه نگهداری بعضی از اونها از مرز 2 میلیون تومان هم تجاوز میکنه.
من الان بهش روزی 4-5 کیلو مرغ دارم. الان شما من فیلم میگیرم مثلا نزدیک 80 کیلو فقط پای مرغ برش خریدم بسته‌بندی، کیلوی 8500 واسه من حساب شده. من 4 کیلو 5 کیلو بهش میدم، کشک و ماست میدم، بعد گوشت نپخته نمیخوره.
خب ببینم ماهیانه چقدر باید براش کنار بذارم؟
حداقل روزی 60 تومن باید در نظر بگیرید.
روزی 60 تومن یعنی ماهی 1800؟
آره من تو 2 تومن 2 نیم من براش خرج.
سگ هایی که قیمتشون از 200,000 تومان شروع میشه و تا 200 میلیون تومان هم میرسه.
بستگی به نسلش داره، بستگی به وزنش داره، بستگی به قدش داره. همین 1 تومن 2 تومن شروع میشه میره بالا. توی 200 تومانی هم داریم.
بعد اونی که مثلا 200 میلیون سگ خریده دیگه ماهی مثلا 8-10 میلیون براش هزینه میکنه دیگه. آره؟
آره دیگه اصلا میمیره.
از طرف دیگه یه حساب سرانگشتی حکایت از هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری این حیوانات خانگی در شهرهای مختلف از جمله پایتخت داره. این روزها افرادی هستن که برای نگه داشتن یه سگ خونگی از خرج خودشون میزنن تا خم به اب سگشون نیاد.
نجارش گریدیانه از موضوعتون که خوردهی شناسنامه و واکسنه و قرصنگل عمر دریافت کرد، شناسنامه داره توش ثبت شده. من غذای پشت مرغ الان یه آشناده هم اینجا میگیرم ازش خام میدم میخوره. هر 3 ماه هم به ازای هر 10 کیلوگرم وزنی که خود سگ داره یه قرصنگل بشونه توش. سزار اسمش هم میدونه الان هم پیشه.
اینها فقط یه طرف قضیه است. خیلی ها برای خوراک بهتر سگشون از پزشک مشاوره تغذیه حیوان هم استفاده میکنن.
50% کربوهیدرات باید باشه، 50% پروتئین، همش هم باید پخته باشه.
بعد نیاز هست که چند وقت یه بار ما برای مشاوره تغذیه خدمت شما مزاحم بشیم.
میگم مشاوره تغذیه یه بار شما همیشه میتی میکنه، ولی
البته نباید از آرایشگاه سیار ویژه سگ ها هم غافل شد. آرایشگاهی که صاحبان سگ ها باید ماهانه حدود 200,000 تومان براش هزینه کنن.
آرایش، شستشو، نظافت ناخون، گوش، از اینجور کارا.
حدودا چند وقت یه بار باید باشه؟
فرق میکنه، یه سگی هر ماه لازمه بیاد، یه سگی 3-4 ماه یه بار لازمه بیاد.
بعد مواد خاصی دارید برای آرایشگاه سگتون یا سگایی که انجام میدین؟
وسایل خاص داریم دیگه، قیچی مخصوص، ماشین مخصوص، شامپوهای مخصوص خود هر نژاد.
هر نژاد یه شامپو مخصوص داره هر سگ؟
بله.
شما فرمودید 200 تومن.
من عرض کردم بین 100 تا 180. مثلا سگ کوچیک 4-5 کیلویی 100-120 میشه آرایشه. سگ ساموید داریم، هاسکی داریم، چاوچاو داریم که خیلی بزرگن، 180 تومن آرایشه. اگه مو داره هر روز باید برس کشیده بشه، موهاش گره نخوره، نمدی نشه، چون اینجوری بشه بمونه به مرور زمان قارچ میگیره.
الان میارن اونه که سگ دارن میارن برای آرایشگاه؟ یعنی سر تو شروع به شما؟
ما تقریبا وقتمون دیگه پر شده.
آها، بس پیش ثبت نام شده؟
بله، رزرو
کردم. وزارت صنعت پیش بینی کرده واردات غذای حیوانات خانگی از 315 تن سال 2013 به 2000 تن در سال 2020 افزایش پیدا کنه. این در حالیه که ما امروز برای واردات کالاهای ضروری و حیاتی با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنیم. دکتر ادبی، استاد دانشگاه و جامعه شناس:
ما در هویت ایرانی و اسلامیمون احترام به حیوانات رو در حقیقت در رفتار بزرگان دین میبینیم، اما احترام به حیوانات با تجمل در باب حیوانات دوتاست. احترام به حیوانات با زیاده روی کردن در باب نگهداری حیوانات یا آرایش کردن و پیرایش کردن حیوانات دو موضوعه. در واقعیت قضیه هویت ایرانی اسلامی ما در طول تاریخ هیچگاه این نوع رفتارهای بزک کننده و این نوع رفتارهای تجملی رو در ساختار خودش تجربه نکرده. این نوع از رفتارها رفتارهایی که کاملا از غرب آمده و از غرب آمدنش هم دقیقاً به صورت بسیار بسیار زننده‌ای داره در فضای شرایط اقتصادی سیاسی کشور ما خودش رو نشان میده. به هر روی این با هویت ایرانی اسلامی ما به هیچ وجه سازگار نیست و موقعیتی رو که میتونیم در موردش در نظر بگیریم تغییر شرایط فرهنگی که باید با آگاهی جامعه و تعامل آگاهانه جامعه روبرو بشیم.
رواج زندگی با حیوانات خانگی و تبلیغ و ترویج این نوع زندگی در سایه فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای به بهانه حمایت از حقوق حیوانات و همزیستی انسان با حیوان باعث شده امروزه با خانواده‌های مواجه باشیم که یا سگ پروری رو به جای فرزند آوری ترجیح میدن یا با رضایت به تک فرزندی و همزیستی یک سگ با فرزندشون میکوشن جای خالی خواهر یا برادر رو برای کودکشون پر کنن، رفتاری که آسیب‌های اجتماعی فراوانی رو برای جامعه ما در پی خواهد داشت.
شنوندگان گرامی به 3610 برای ما پیامک بدید. روز خوش، خداحافظ.
آخ خنک شدیم، اوف مکه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه و به یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده زیر سایه شما کوله را به راه با سخاب و مطلوب های دراز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب زیر سایه شما با کوله را ما همیشه بهاره نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین. خوبه بدونیم ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راه لکه ها سد میشه، درخشان ترسه میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کثیفی ها پاک شدن، مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ساختن مزه‌های تحسین برانگیز یک هنره. مهرام سالهاس مزه خوشمزه رو روانه خونه ها کرده. یکی از اونا مایونز مهرامی که لذت خوردن انواع سالاد رو دوچندان میکنه و هنر شما رو به رخ میکشه. اعتماد 50 سالی شما به مایونز مهرام نشون داده که هیچ چیز مایونز مهرام نمیشه.
مهرام خوشمزه و خوشنام. شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی، خرم کند چمن را باران صبحگاهی. صبح بهاریتون بخیر و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی روی خط ورزش از رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. خوشحال هستیم در روز دیگر با شما عزیزان همکلام میشیم در برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. آقای جواد فیاضی امروز هم تهیه کننده این برنامه است و پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه ما. سامان پیمکی 3900 در اختیار همه شما شنوندگان محترم هست در طول پخش این برنامه تا حوالی ساعت 9 صبح. هفته ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با دو مسابقه کاملا تشریفاتی برای نمایندگان فوتبال ایران آغاز خواهند شد. پرسپولیس قهرمان فصل اخیر رقابت‌های دست برتر فوتبال باشگاه کشور در آخرین بازی خانگی فصل خودش و آخرین مسابقه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2019 رو در روی اسد قطر قرار می‌گیره و از قضا این مسابقه آخرین بازی ژاوی با تیم اسد و آخرین مسابقه فررا سرمربی تیم اسد قطر هست و به هر حال مسابقه جالبی میتونه باشه، بازی تیم‌های پرسپولیس و اسد قطر، تیم‌هایی که در فصل پیش برگزار کننده مسابقه نیمه نهایی غرب آسیا بودند در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و به احتمال زیاد استقبال خوبی هم از این بازی به عمل خواهد آمد. اما این مسابقه در شرایطی برگزار میشه که پیش بینی میشه دست کم 20,000 تماشاگر این مسابقه را از نزدیک نظاره‌گر باشن در ورزشگاه آزادی و با احتساب بلیت این رقابت که میانگین قیمت 12,000 تومان هست، در مورد پرسپولیسی‌ها از بلیت فروشی این بازی به حدود 300 میلیون تومان میرسه، یعنی پرسپولیس میتونه در این بازی تشریفاتی هم سود خوبی رو به جیب بزنه از حیث مسائل مالی و بلیت فروشی این رقابت. تیم فوتبال اسد قطر برای صدرنشینی در این گروه به دنبال کسب امتیاز نماینده فوتبال کشورمون هست و تلاش میکنه که برابر پرسپولیس در گروه چهارم برنده باشه یا حداقل به تساوی برسه. در گروه چهارم تیم اسد با 10 امتیاز صدرنشینه، ولی تیم‌های پاکو و الاهلی عربستان هم بخت صعود از این گروه رو دارن. پاکتاکو با 8 امتیاز تیم دومه و الاهلی با کسب 6 امتیاز در مکان سوم جدول جای داره. پرسپولیس اگر برابر اسد برنده بشه این فرصت رو خواهد داشت که حداقل به رتبه سوم جدول برسه و در این گروه آخر نشه. پیش بینی میشه امشب برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیل‌زاده، مهدی شیری، شایان مسله، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، سروش رفیعی، مهدی ترابی، امید آلیشا و علی علیپور تیمش رو روانه زمین بکنه که این ترکیب با چند تغییر نسبت به بازی با پارس جنوبی جم در رقابت‌های لیگ برتر مواجه خواهد بود که بیرون نشستن سیمک نعمتی، محمد نادری و ماریو بودمیر سه تغییر مهم خواهد بود در ترکیب پرسپولیس مقابل اسد قطر. اما استقلال دیگر نماینده فوتبال کشورمون با العین امارات مسابقه بی تأثیری رو امشب برگزار خواهد که ساعت 22:30 یعنی یک ساعت و نیم بعد از آغاز مسابقه پرسپولیس و اسد قطر بازی استقلال مقابل العین امارات در کشور امارات آغاز خواهد شد و پیش بینی میشه که هر دو تیم به بازیکنان جوان خودشون و بازیکنانی که کمتر در رقابت‌های لیگ قهرمانان بهشون بازی رسیده در این مسابقه بازی بدن. حضور بازیکنانی همچون میثم تیموری، روح الله باقری، محسن کریمی و رضا کریمی که کمتر در ترکیب استقلال قرار گرفتن در این مسابقه محتمل به نظر میرسه و البته پیروزی مقابل تیم العین که چند فصل پیش شکست سنگین رو به استقلال تحمیل کرد در زمان مربیگری علیرضا منصوریان شاید که بتونه موقعیت مربیگری فرهاد مجیدی در تیم استقلال رو تثبیت بکنه و اوضاع احوال این مربی جوان رو بهتر بکنه. فرهاد مجیدی هم در زمانی که بازی میکرد یه برهه کوتاه عضو تیم العین امارات بود و خیلی کمک کرد برای اینکه تیم العین در سال 2003 عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رو به دست بیاره و همراه تیم العین امارات بود در اون سال و حالا در نقش سرمربی استقلال مقابل باشگاه سابق امشب روی نیمکت خواهد نشست. ترکیب احتمالی استقلال هم شامل سید حسین حسینی، پژمان منتظری، روزبه چشمی، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، علی کریمی، آیاندا پاتوسی، مهدی قائدی، گادوین منشا و مرتضی تبریزی خواهد بود. احتمال داره که به جای روزبه چشمی محمد دانشگر و به جای مهدی قائدی داروش شجاعیان در ترکیب استقلال امشب بازی بکنن. اما در گروه استقلال یعنی گروه سوم رقابت لیگ قهرمانان الهلال با 12 امتیاز و الدوحیل با 8 امتیاز صعودشون رو به مرحله بعدی قطعی کردند و استقلال العین به ترتیب با 5 و 2 امتیاز دیگه بختی برای صعود از این گروه نخواهند داشت. برای اطلاع شما شنوندگان محترم بار دیگر ساعت بازی‌های امشب رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رو مرور خواهیم کرد. بازی پرسپولیس و اسد قطر در ورزشگاه آزادی ساعت 21 برگزار خواهد شد. در گروه چهارم در همین گروه مسابقه تیم‌های الاهلی عربستان و پاختاکور ازبکستان ساعت 22:30 در کشور عربستان برگزار میشه. بازی تیم‌های استقلال و العین امارات در گروه سوم ساعت 22:30 برگزار خواهد شد در ورزشگاه حزا بن زاید در شهر العین و مسابقه دیگر گروه سوم بین تیم‌های الدوحیل قطر و الهلال عربستان که اهمیت داره این رقابت ساعت 22:30 برگزار میشه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه میزبانی تیم الدوحیل قطر. فردا شب هم تیم زباهن نماینده دیگر کشورمون و تنها تیم ایرانی صعود کرده به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر عربستان ساعت 22:30 بازی خودش رو در کربلا برگزار خواهد کرد. ما ان شاءالله فردا در برنامه روی خط ورزش هم پیرامون دو مسابقه امشب و هم درباره بازی فردا شب زباهن و النصر با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. ساعت 8:49 دقیقه. رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان با قرار گرفتن ایران در مکان 12 در شهر منچستر انگلستان به اتمام رسید. این دوره از مسابقات 24 دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان بود که برگزار شد با شرکت 975 ورزشکار از 150 کشور به میزبانی انگلستان و دیشب رقابت‌ها به اتمام رسید. در این مسابقات کره جنوبی با 4 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. تیم مردان ایران با 1 نقره و 1 برنز و کسب 115 امتیاز، یعنی نقره سروش احمدی با 50 امتیازی که این ورزشگاه برای ایران به دست آورد، برنز هادیپور 40 امتیاز و 25 امتیاز دیگر اعضای تیم کشورمون در مکان 12 جدول قرار گرفت. پریسا جوادی، اکرم خدابنده، کیمیا همتی، محمد حسن پلنگفکن، ناهید کیانی، یلدا ولی‌نژاد، امیر محمد بخشی، سجاد مردانی و مهران برخورداری دیگر اعضای تیم ایران در این مسابقات بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند و البته مدال نقره خانم مهلا مومنزاده برای کشورمون بسیار اهمیت داشت که این مدال نقره 69 امتیاز به تنهایی برای ایران به ارمغان آورد. در بخش بانوان تیم ایران در مکان 10 قرار گرفت و در این بخش کره جنوبی بیشترین امتیاز ممکن رو از آن خودش کرد. البته حضور تیم ایران در رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از زوایای مختلف قابل بررسی هست. نفرات اعزامی در برخی از اوزان بسیار جوان بودند و باید بررسی بشه که راهبرد تیم ملی تکواندو و فدراسیون تکواندو از این مسابقات چه بوده و آیا به اهداف خودش رسیده یا خیر. درسته که از نظر نتیجه ما طی 22 سال اخیر ضعیف‌ترین نتیجه رو به دست آوردیم، ولی باید از نظر برنامه‌های استراتژیک فدراسیون این مسابقات بیشتر مورد واکاوی قرار بگیره. عملکرد ملی پوشان در اوزان مختلف و حضور جوانان در برخی از اوزان، و البته این نکته فراموش نکنید که دو ورزشکار ایران به علت کارشکنی سفارت انگلستان در صدور روادید رقابت‌ها را از دست دادند. اما از رشته ورزشی کاراته هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. همونطور که ورزش تکواندو در بازی‌های المپیک برای ایران در دوره‌های قبل پر افتخار و مدال‌آور ظاهر شده، امیدوار هستیم کاراته هم در اولین حضور المپیکی خودش در بازی‌های 2020 توکیو بتونه که موفق، درخشان و با مدال حضور داشته باشه در کاروان ورزشی کشورمون. کاراتکاهای ایران در پایان دومین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان موفق به کسب 6 نشان طلا و 3 مدال برنز شدند که نتیجه خیره‌کننده‌ای است از سوی ورزشکاران کاراته کشورمون. دومین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان روز پنجشنبه به میزبانی شهر استانبول ترکیه آغاز شد و با قهرمانی تیم ایران شب گذشته به اتمام رسید. تیم اعزامی ایران در این رقابت موفق به کسب 6 مدال طلا و 3 مدال برنز شد و عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. فدراسیون تنیس روی میز با برنامه پیشنهادی سرمربی تیم ملی برای حضور در مسابقات بین‌المللی چین و تایلند مخالفت کرد. مسابقات چلنج تایلند یا مبارزان و پلاتینیوم چین دو رویدادی است که آقای جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز حضور در اونها رو به عنوان بخشی از برنامه آماده سازی تیمش برای شرکت در رقابت قهرمانی آسیا به فدراسیون ارائه کرده بود که فدراسیون تنیس روی میز با اعزام به این مسابقات مخالفت کرد. و اجازه بدید آخرین خبر رو هم در این بخش از رشته بسکتبال به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم. البته نه بسکتبال ایران، بلکه بسکتبال لیگ اروپا که معتبرترین مسابقه باشگاهی بسکتبال در قاره سبز به شمار میاد و دیشب مسابقه نهایی رقابت بسکتبال لیگ اروپا برگزار شد بین تیم‌های آنادولو افس ترکیه و زسکا مسکوی روسیه که تیم زسکا با برتری 91-83 مقابل آنادولو افس قهرمان رقابت‌های لیگ اروپا یا یورولیگ شد. و البته در کنار این خبر بسکتبالی یه نکته هم درباره تنیس اشاره بکنم که در مسابقه تنیس مسترز 1000 امتیازی روم هم نادال مقابل جوکوویچ 2-1 برنده شد و بدین ترتیب رافائل نادال قهرمان رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی روم شد. ۳۹۰۰ سامان پیمکی برنامه یه روی خط ورزش. بریم به سراغ پیمک ها. شما شنوندگان محترم و خیلی هم سپاسگزار و ممنون به خاطر اینکه همیشه همراه برنامه خودتون برنامه روی خط ورزش هستید. عرض بکنم خدمت این که شنوندگان محترم چهارشماره آخر 7062 سوال کرده که استیضای وزیر ورزش به کجا رسید. قرار هست امروز آقای مسعود سلطانی فرد در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر بشه و صحبت خودش رو با اعضای محترم کمیسیون بیان بکنه. اگر اعضای کمیسیون به نتیجه نرسیدن، قانع نشدن، احتمالاً استیضای ایشون به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. عرض بکنم خدمتتون یکی از شنوندگان سوال کرده از ارومیه آقای منوچهر که از فرانک ریکارد چه خبر، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال هلند، بازیکن اسبق تیم آس میلان، که ریکارد مدت‌های زیادی هست از عرصه گرفته و عملاً خداحافظی کرده از عرصه مربیگری فوتبال و این امیدی که شما شنونده محترم بیان کردید که ایشون به تیم استقلال بیاد خیلی کم رنگ به نظر میرسه. یک عزیزان شنونده سوال کرده که آقای حسین از گرمسار اگر تیم زباهن در گروه خودش دوم بشه با چه تیمی بازی خواهد کرد؟ خب بر اساس جدول رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا تیم اول گروه اول با تیم دوم گروه دوم بازی خواهد کرد در مرحله هشتم نهایی و هنوزم معلوم نیست در گروه دوم کدام تیم‌ها اول و دوم خواهند شد و به همین علت الان نمیتونیم با قاطعیت بگیم که حریف بعدی زباهن کدام تیم خواهد بود، ولی با توجه به اینکه تیم الاتحاد عربستان در گروه دوم حضور داره و این تیم به مرحله بعدی قطعا صعود خواهد کرد ولی حالا اول و دوم بودنش مشخص نیست، این امیدواری رو داریم که با الاتحاد عربستان برخورد نکنه زباهن به خاطر هم بحث میزبانی و هم اینکه حریف قدرتمندتری هست به نسبت تیم الوحده امارات که در گروه دوم حاضر هست. عرض بکنم خدمت یکی از شنوندگان سوال کرده که علی دایی فصل آینده سرمربی کدام تیم میشه؟ هنوز مشخص نیست، ظاهرا با تراکتورسازی تبریز مذاکره کرده بود ولی به نتیجه نرسید با تراکتورسازان. آقای قربانی اخوی از شنوندگان همیشگی ما سوال کرده درباره تیم مثل سونگون و البته یکی دیگر شنوندگان هم اشاره کرده که مثل سونگون در مسابقات فوتسال جام قهرمانی باشگاه آسیا چه زمانی بازی خودش رو برگزار خواهد کرد، که قرار هست قرعه کشی مسابقات اول برگزار بشه بعد زمان برگزاری مسابقات هم 13 تا 29 مرداد خواهد بود در رقابت های قهرمانی آسیا و تیم مثل سونگون هم در سید اول قرعه کشی رقابت ها است که قرعه کشی هم روز 6 تیر ماه برگزار خواهد شد. یکی دیگر از عزیزان درباره سرمربی فصل آینده استقلال سوال کرده که بنابر گفته کسانی که در باشگاه استقلال مسئولیت دارن سرمربی خارجی مد نظر این تیم هست و به دنبال سرمربی ایرانی نیست، حداقل تا الان که این نکته بیان شده. عرض بکنم خدمتون آیا برانکو ایوانکوویچ میمونه یا نه؟ یکی از عزیزان سوال کرده چهارشماره آخر 0514 که ظاهرا باقی خواهد موند برانکو در تیم فوتبال پرسپولیس، هم ایشون تمایل به ادامه همکاری داره و هم باشگاه پرسپولیس، ولی خبرهای منتشر شده بود که یکی از باشگاه‌های مصری خواهان جذب برانکو شده ولی به نظر نمیرسه که ایشون فعلا از تیم فوتبال پرسپولیس جدا بشه. یکی از عزیزان سوال کرده که آیا صحت داره که فینال جام حذفی در مشهد برگزار میشه یا نه؟ آیا علیرضا زهتاب از مشهد 7 دقیقه پیش اعلام شده بود در مشهد مقدس بازی جام حذفی برگزار خواهد شد، بازی نهایی، ولی در رسانه‌ها شنیدیم که این یکی دو روز اخیر که ممکن هست که تغییراتی در میزبانی فینال جام حذفی داده بشه. هنوز نمیتونیم با قاطعیت درباره این تغییر صحبت بکنیم. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنیم. تا فردا صبح 8:40 دقیقه از رادیو ایران. خدا نگهدار.